من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم شیخ در وجه ترجیح به مخالفت عامه 4 احتمال ذکر فرمودن و برای هر یک از احتمالات هم استشهاد به روایت کردن. برای احتمال سوم به 2 روایت ایشون استشهاد فرمودن، عبارت اینه: و یشهد لهذا الاحتمال بعض الروایات مثل قوله علیه السلام فی مرسلت داوود ابن حسین ان من وافقنا خالف عدونا و من وافق عدونا فی قول او عمل فلیس منا ولا نحن منه. و روایت حسین ابن خالد، روایت 25 از باب 9: شیعتنا المسلمون لامرنا الاخذون بقولنا المخالفون لاعدائنا فمن لم يكن كذلك فليس منا فيكون حالهم حال اليهود الوارد فيهم قوله صلى الله عليه واله وسلم خالفوهم ما استطعتم. این 2 روایتی که برای احتمال سوم بهش استشهاد فرمودن. خود شیخ روایت اول را خدشش را بعد بیان کرده و روایت دوم هم خدشش قریب به همون خدشه در روایت اوله. و حاصل کلام این که اصلا این سبک روایات مربوط به باب تعارض اخبار نیست، این سبک روایات مربوط به متابعت و تسلیم ائمه است. میخواد بگه تسلیم برای ائمه باشید، تابع ائمه باشید. اینا در مقام متابعت و تسلیم ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین کاری به خبرین متعارضین ندارد، ربطی هم به حسن المخالفه ندارد. این روایات نمیخواد بگه شما بگردید ببینید اونا چی کار میکنن، شما خلاف او رو انجام بدید. این روایات اصلا ناظر به این نیست که بخواد بگه مخالفت با اونا حسن است یا نه، خبرین متعارضین چه باید کرد. نه مربوط به خبرین متعارضینه، نه مربوط به حسن المخالفه، مربوط به متابعت و تسلیم در مقابل اوناست. شما در مقابل ائمه تسلیم باشید، خطوط ائمه را متابعت کنید، اصول کلی اونها را متابعت کنید، نه اینکه در هر امری بچرخید مخالفت اونا. اصلا این 2 حدیث ربطی به او ندارد. برای وجه 4 استشهاد فرمودن ایشون به این روایت ما سمعته منی 46 از باب 9 46 از باب 9 ما سمعته منی یشبه قول الناس ففیه تقیه و ما سمعته منی لا یشبه قول الناس فلا تقیه فی. بعد از آنی که بناگذاری بر این که اولا منقول کل مسموع است، یکی دیگه این که این مال خبرین متعارضینه، یکی دیگه این که این قضیه غالبیتون، بعد از بناگذاری بر این امور ایشون می‌فرماد این حدیث استشهاد بهش تمام است. و من المعلوم که هر یک از این امور قابل منع است. این که این حدیث غیر از مسئله المنقول و کل مسموع، غیر از مسئله المنقول و کل مسموع، اون 2 امرش قابل منعه. برای این که این مربوط به خبرین متعارضین نیست، این مربوط به شباهت در اصول کلیه اعتقادیه است و قواعد کلیه عملیه. اون چرا از ما شنیدید که شبیه اونهاست در اصول اعتقادات و یا در قواعد کلیه‌ای که اونا دارن، اونا عمل به قیاس میکنن، تو این روایت رو دیدی که سرچشمه میگیرد از عمل به قیاس. اون چرا که شنیدی یشبه و اصولهم در اعتقادات و قواعد کلی اونها را در فروع دین و در اجتهادات، وقتی دیدی یشبه اونها را، یعنی دیدی فرعی سرچشمه گرفته از اون اصول، اگر دیدی فرعی سرچشمه گرفته از اون اصول، او را ترش کن و او را رهاش کن و فیه تقیه. ما سمعته منی یشبه قول الناس، یعنی یشبه قول الناس فی اصولهم الاعتقادیه او فی قواعدهم الکلیه برای استنباط احکام، از راه قیاس فقط میشه این حکم رو درست کرد و الا از راه کتاب و سنت نمیشه درستش کرد. این ففیه تقیه، این ناظر به این جهت است، نه ناظر به دو خبری که یکی مطابق با عامه است و عین اونی رو میگه که اونا میگن، یه سربتی به اون نداره. نه قید اصول اعتقادات، ببینید اصول اعتقادات، ما سمعته منی یشبه قول الناس در اصول اعتقادات ففیه تقیه، یا ما سمعته منی یشبه قول الناس در قواعد کلیه، یعنی یک حکمی است که راهی ندارد الا قیاس، طریقی ندارد الا قیاس. اگر یک حکمی را شنیدید از من که طریقی ندارد الا قیاس، ففیه تقیه. اصلا میگم که الا القیاس، اگر حکمی را شما شنیدید که راهی ندارد الا القیاس، ففیه تقیه. این معیار اینه، مطابق با قواعد، ولو مخالف با عامم نباشد، موافق با عامم نباشد، کار به موافقت و مخالفت و حکم ندارد. این مطلبی رو که از ما شنیدید، اگر دیدی ناشیست از اصول اونها در قواعد در اعتقادات، ناشیست از قواعد کلیه اونها در فقه، با متد فقهی اونها می سازد، با متد فقهی شیعه نمی سازد، با سنت اونها در فقه می سازد، این حکم راه ندارد الا قیاس، الا با کتاب و سنت نمی خونه، از راه قیاس می خونه، ففیه تقیه. موافق با عامه است، اما محض موافقت با عامه کار سازه یا سب کنی؟ قبول دارم نه، من میگم این یشبهو یعنی ینبعو، یعنی یرتزعو، شباهت به اونها دارد، یعنی از اونجا سرچشمه میگیرد. این روایت موافق با عامه اگر جوری است که نمیشود حکم به او الا از باب قیاس، بله اینجا را هم میگیرد، ولی حیث موافقتش نیست، حیث اینکه نمیشود الا از باب قیاس. ولی اگر یه حکمی موافق با عامه رو به رو با یه حکمی که مخالف با عامه است، ولی این موافق با عامه میشه از کتاب و سنت در بیاد، اونجا را شامل نمیشود. این ناظر به نبع است، ناظر به ارتزاع است، ناظر به تفریع است و تبعیت. ما یشبه قول الناس فی تقیه و ما لا یشبه ولا تقیه فی. این هم مال وجه چهارمی که ایشون میفرماد. این حالا مناقشاتی بود که به ذهن ما آمد، حالا مناقشاتی که خود شیخ دارد، عبارت خود شیخ رو میخونیم، مناقشات شیخ را، برای اینکه مفید فائده است. بله، بعد از آنی که این وجوه رو شیخ نقل میفرماد، میفرماد اما الوجه الاول فمع بعدهی عن مقام ترجیح عادل خبرین المبني اعتبارهما على الكشف النوعي ينافيه التعليل المذكور في الأخبار المستفزة المتقدمة. وجه اول که بگیم باب تعبده، اخذ کن به خبر مخالف تعبدن. ایشون میفرماد این نمی سازد با باب ترجیح خبرین که از باب کشف و از باب طریقیت. خبرین که از باب طریقیت حجتن، مرجحی که براشون میخواد قرار داده بشود، مناسب اینه این مرجح در طریقیت مؤثر باشد، نه اینکه این مرجحی شر طریقیت مؤثر نی، یک حکم تعبدی محض. این یک شبه منافع مع بعده عن مقام ترجیح عهد الخبرین المبنی و اعتبارهما علی الکشف النوعی ینافیه تعلیلی که ذکر شده است در روایات متقدمه. بر اینکه اونجا داشت فإن الحق فی خلافهم، یعنی تعلیل یعنی ترجیح تعبدی نیست. این کلام شیخ که می‌فرماد ینافیه، اگر مرادش اینه ینافیه فیقید اون اطلاقات به این تعلیل و یسیر و حکم در اون روایات معللن به این علت که ما هم همین عرض کردیم، برای اینکه العلت تسری من روایتن الى روایتن اخرى که متضمن همون حکم است، تمامه. اما اگر مرادشون اینه منافیه جمع ندارد ففیه ما لا یخفا، اگر مرادشون از ینافیه یعنی ینافیه و یجمع بینهما به حکم العلیه فهو تمام، اگر مرادشون اینه ینافیه و لا یجمع ففیه ما لا یخفا، درست منافات دارد اما قابل جمعه به حکم علیت، علت اقتضا می کند که از مورد از این حکم از این روایت سراغ بقیه روایات هم برد و بقیه روایات را هم تقیید کند و تعلیل. و من هوی از هر و ضعف الوجه الثالث، وجه ثالث این بود که بگیم ترجیح للحسن فی المخالفه، للحسن فی المخالفه، مثل لا تلبسو ملابس اعدائی. این هم نمیسازه با مقام ترجیحی که مربوط به خبرینی است که از باب طریقیتن، چون ترجیح باز باید به ملاکی باشد که در طریقیت مؤثره. یزر و ضعف وجه ثالث مضافن الى صریح روایت ابی بشیر عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت 32 باب 9 از باب 9، ما انتم والله على شيء مما هم فيه ولا هم على شيء مما انتم فيه، قسم به خدا شماها اونی که اونا دارن برش نیستید، اونی هم که شما دارن اونا برش نیستید، شبیه لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين، این شبیه اونه دی. ما انتم والله على شيء مما هم فيه ولا هم على شيء مما انتم فيه، اصلا با هم جدا هستید. فخالفوهم، مخالفت کنید با اونها، فانهم ليسوا من الحنيفيه على شيء، اونا هیچ یک از راه های حنیف و درست رو ندارن. فقد فر على امر به مخالفتهم علا مخالفت احکامهم للواقع لا مجرد حسن المخالفه، میگه با اونا مخالفت کنید برای اینکه اونا حنفی یه چیزی از حنفیه ندارند، نه برای اینکه خود مخالفت با اونها حسن است و مطلوب ذاتیه، مطلوب نفسی نیست، مطلوب غیریه. روایت ابی بصیر میگه مطلوب غیریه. فتعین الوجه الثانی، پس متعین شد وجه دوم، البته این روایت را حالا خود شیخ بعد درش اشکال میکنه. فتعین الوجه الثانی، وجه ثانی این بود که بگیم روش در خلاف ایناست، اینا چون خلاف واقع دارن، پس اگر یه روایتی مخالف موافق با اونا شد اونا رو چکارش کن؟ ترش کن. اینا دست بردن، دست صوفی اخبار معصومین خلافش رو منتشر کردن، پس فإن الحق و الرشد فی خلافه. فتعین الوجه الثانی، یعنی بگیم حق در خلافشونه، یعنی مرجه بشه مرجه مضمونی یا مرجه صدوری، مرجه جهتی نیست، بشه مرجه صدوری یا مرجه مضمونی. فتعین الوجه الثانی لکثرت ما یدل علیه من الاخبار، والوجه الرابع تعین وجه الثانی لکثرت، والوجه الرابع للخبر المذکور، وجه رابع هم برای خبر مذکور و ذهاب مشهور. عبارت درست بخونم بعد غلطشون بخونم. فتعین الوجه الثانی لکثرت ما یدل علیه من الاخبار والوجه الرابع للخبر المذکور و ذهاب المشهور. این صفحه روزنامه اینجوری درست خونده میشه. اگه بخوای صفحه روزنامه رو درست نخونی، فتعین الوجه الثانی لکثرت ما یدل علیه من الاخبار والوجه الرابع للخبر المذکور و ذهاب المشهور. واو رو واو استینافیه اگه بگیری اون وقت درست در نمیاد. این عاطفه است. بفرمایید. فإن حالا ایشون میفرمون الاخبار، فإن الرشد فی خلافهم در مقبوله، اونی که دیرو عرض کردیم، ما دیرو گفتیم اونو در بیانات شیخ دیروز عرض کردیم، للخبر المذکور یعنی ما سمعته من نیش و قول الناس فیه التقیه و ذهاب مشهور. مشهور آمدن گفتن خبر مخالف و طرح میکنیم، خبر موافق را از باب تقیه. الا انه یشکل الوجه الثانی، الا اینکه باز وجه دوم مشکل میشود، به ان تعلیل المذکور فی الاخبار بظاهره غیر مستقیم، لأن خلافهم ليس حكما واحدا حتى يكون هو الحق. اونا که اینجوری نیست که همیشه یه مذهب داشته باشن، اونا مذاهب مختلفه دارن. اون وقت میگه خلاف اونا، اونی که خلاف اونا هست حق است. خب اونا یه مذاهب مختلفه دارن، این خلاف کدوماشونه؟ خلاف اونها درست در نمیاد وقتی مذاهب مختلفه داشته باشن، برای اینکه لیس، لان خلافهم لیس حکما واحدا حتی یکون هو الحق و حتی یکون هو الحق. اگه شما بگید یعنی تو اونها یکیش خلاف واقعه و کون الحق و رشد فی، یعنی فی خلافهم به معنا وجود او فی محتملاته، لا ينفع فی الکشف عن الحق. بگی اونا که یکیش خلاف واقع، تو اونا خلاف واقع است، پس اینی که مخالف با اوناست حق است. میگیم این کشف از حقانیت، اینی که موافق با اوناست بخش، اینی که موافق با اوناست حق است. میگیم این کشف از حق واقعی، موافق اونا، موافق اونا ببخشید باطل، موافق اونا باطل، برای اینکه فإن الحق فی خلاف. میگه این فایده ای ندارد. نعم ينفع في الابعديه عن الباطل لو علم او احتمل غلبه الباطل على احكام. اگه بدونیم احکام اونا غالبا باطله، اون وقت این که موافقه با اوناست این اقرب به باطل است، مخالف ابعد از باطل. و کون الحق فیها نادر، آقا غلبه دارد باطل، حق در احکامشون نادره، ولیکن نو خلاف الوجدان. این خلاف وجدانه که بگیم احکام اونها حق درش خیلی کمه، بسیاری از احکام بین ما و بین اونها مشترک است. این خلاف وجدانه که بگیم حق درش کمه. و روایت ابی بصیر المتقدمه و ان تأکد مضمونها بالحلف، قسم دارد و مطلب را محکم بیان کرده، لکن لابد من توجیهها، باید اون روایت را توجیهش کنیم، فیرجع الامر الى التعبد بعلت الحکم. اون روایت که گفت اونا هیچی فنهم لیسو من الحنفیه فی شیئن، یعنی اونا هیچی حق ندارن، هرچی دارن چی؟ باطل. این که خلاف وجدان است، فإنهم لیسوا من الحنفیه، مجبوریم این فإنهم را چیکارش کنیم؟ اینم توجیهش کنیم، اینم بگیم تعلیل به امر ارتکازی نیستش و این خودش ابعد است. ظاهر تعلیل ها یادتون باشد همیشه تعلیل ظهور دارد در تعلیل به امر ارتکازی. و روایت ابی بصیر و این تأکد از اونا بالحال لیکن لابد من توجیه ها فیرجع الامر الى التعبد به علت الحکم و هو ابعد من التعبد به نفس الحکم، اونم بالا بعیدتر است از تعبد به خود حکم. لیکن لقائل من یقول که ما اونو توجیه میکنیم تعبد هم در تعلیل هم تعبدی لازم نمیاد، میگیم این مربوط به اصول اعتقادات است، مربوط به خلافت و ولایت و اصول اعتقادات. ما انتم والله على شيء مما هم فيه در اصول اعتقادات، ولا هم على شيء مما انتم فيه در اصول اعتقادات، فخالفوهم مخالفت کنید با اونها در اصول اعتقادات، فانهم ليس من الحنفيه في شیئا، نه احکام فرعیه نسبت به اصول اعتقادات. اونا امیر المؤمنین را خلیفه چهارم میدونن، شما امیر المؤمنین را خلیفه اول میدانید، اون شما حرفای ماها را وحی میدانید، اونا حرفای ماها را وحی نمیدانن، ما را بزراره و نمیدونم دیگران فرقی نمیگذارن، میگن اینا یه ناقلی هم دارن نقل میکنن. ما انتم والله علا هم علا شی ولا هم علا اصول اعتقادات. تعلیل درست در اومد، تعلیل امر ارتکازی شد، تعلیل شد به امر ارتکازی. اینه دیگه همه کس میفهمد که با اصول اعتقادات با هم جور نمیاییم. ول وجه را یشکل الوجه الثانی به این جور، ول وجه الرابع به ان دلالت الخبر المذکور علیه لا یخلو عن خفائن. چرا؟ لاحتمال ان یکون المراد من شباه عهد الخبرین به قول الناس کونه متفرعا على قواعدهم الباطله، مثل تجویز الخطا على المعصومین من الانبیاء والائمه عليهم السلام عمدا او سهوا والجبر والتفویض و نحو ذلك. شباهت یعنی سرچشمه گرفتن. و قد اطلق الشباه على هذا المعنى في بعض الاخبار العرض على الكتاب والسنه حيث قال فان اشبه ما فهو حق وان لم يشبه ما فهو باطل وهذا الحمل اولى من الحمل على غلبه للدوام بعد تسليم غلبه. مفصل بحث میکنه ایشون در این جهت تا حاصل کلامش در آخر سر اینه، فتلخص مما ذكرنا ان الترجيح بالمخالفه من احد وجهين على ما يظهر من الاخبار، احدهما كونه ابعد من الباطل واقرب الى الواقع. این یکی، فيكون مخالفه الجمهور یعنی مخالفه العامه نظير موافقه المشهور من المرجحات المزمونيه علا ما یظهر من اکثر اخبار هازل با فن رشفی خلافه. احتمال دوم این که من جهت کون المخالف زامزیت لعدم احتمال تقیه در مخالف و یدل علیه ما دل على ترجیب شهرت الروایه معللا بانه لا ریب فی التقریب المتقدمه سابقا و لعل السمرة بین هذین الوجهین یظهر لك فیما یأتی ان شاء الله، که عرض کردم ثمرش بر مبنای کسانی است که در مرجعات قائل به ترتیبن، اما ما که در مرجعات قائل به ترتیب نیستیم برامون ثمره ای ندارد. این اولا. و ثانیا نمیشه وجه فهمید چرا مخالف عامه بر موافق عامه مقدم است، آیا از باب احتمال تقیه است یا از باب اینکه حق در خلاف است و اونها روایات خلاف واقع زیاد داشتن. معلوم نیست ثبوتاً ترجیح به مخالفت عامه برای چی. اصل ترجیح مسلم، اما ترجیح به مخالفت عامه برای چیه برای ما روشن نیست. این امر دوم از اموری که راجع مخالفت مقام دوم. مقام سوم اینه که شیخ رضوان الله تعالی میفرماد اخباری که از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین تقیتن صادر شده ثبوتن یکی از دو وجه ممکنه باشد. صدور اخبار تقیتن عن المعصومین یمکن ان یکون ثبوتن لأحد وجهین، یکی این که از باب اراده ظاهر باشد و کذب جائز للمصلحه و للاضطرار، اراده ظاهر شده باشد و کذب جائز للمصلحه و للاضطرار. دوم این که بگیم نه، توریه شده در این روایات تقیه و اراده ظاهر نشده است، توریتن فرمودن اراده ظاهر نکردن. و شیخ رضوان الله تعالی علیه می فرماد لایق به مقام معصوم قدس سره این دومیه. اگر نگیم الیق به مقام معصوم، اگر نگیم لایق، این دومیه. الیق به مقام معصوم علیه السلام، اگر نگیم لایق، این دومیه که بگیم اخبار صادر تقیه درش توریه شده. در تمام این اخباری که صادر شده از باب تقیه، ائمه معصوم این چیز دیگری را اراده کردن توریتن، نه اینکه دروغ گفتن از باب مصلحت. وجه الیقیت و لایقیت اینه که گفته بشود کسی که قدرت بر توریه دارد و متوجه توریه است، القادر علی توریه و المتوجه لتوریه، یا مطلوب است از او توریه و عدم کذب، یا متعین است بر او توریه و ادله کذب لمصلحتن، این نحو آدمی که میتونه فرار کند از کس شامل نمیشود. وجه الیقیت توریه یا لایق بودن توریه و عدم جواز کس اینه که گفته بشود من کان قادرن علی توریه و ملتفتن علی توریه، این مناسب این است که دروغ نگوید بلکه توریه کند، از صراط مستقیم خارج نشود و توریه کند، بلکه متعین است این معنا برای اینکه ادله کذب للمصلحه از چنین جایی انصراف دارد و اون مال آدمهایی است که قادر بر توریه نیستن یا غافل از توریه هستن، برای غیر قادر است، حالا یا غفلتن یا برای جهت دیگر، اما نسبت با آدم قادر نیامده و این آدم موضع‌تر نیست. این وجه این معنا که گفته بشه. بنابراین امام معصوم صلوات الله و سلام علیه القادر علی التوریه المتوجه به توریه، الیق یا لایق اینه که توریه کنه، نه اینکه بیاد دروغ بگد از باب مصلحت و از باب اضطرار. این چیزیه که گفته میشه. لکن لا یخفا علیکم، بر امام معصوم صلوات الله علیه هم این لایقیت و الیقیت نیست، نه بر امام است من حیث الیقیه و نه بر امام است من حیث اللایقیه در مقام بیان احکام، بر او هم این نیست. چرا؟ برای اینکه امام در تکالیف با عامه مردم مثل همن، امام تکلیفش با عامه مردم مثل همن، خصوصیات شخصی امام معیار برای تکلیف نیست، خصوصیات علم امام معیار برای تکلیف نیست. همه مردم وقتی نمیدانن یک جایی خطر هست میرون و هیچ عیبی هم نیست، القاء نفس در تهلکه هم نیست، جریان عادی میرون. اگر امام معصوم سلام الله علیه عالم است به خطر من باب الغیب و من باب انه مهبت الوحی مختلف الملائکه معدن العلم و الحکمه و النور، این به این علمش تکلیف ندارد، برای اینکه این یلزم اونها یه تکلیف خاصی داشته باشد. یک تکلیف عمومی جعل شده است، کسانی که خطر را نمیدانه، خطر را میدانن اینا نباید برن، خطر را نمیدانن میتونن برن. این میدانند و نمیدانند، میدانند و نمیدانند متعارف است. عالم نباید به دنبال خطر برود، عالم به خطر، برای اینکه القاء ید و نفس در تهلکه است. جاهل مانعی ندارد، برای اینکه القاء در تهلکه نیست. اما این عالمی که اینجا موضوعه، عالمون به نحو عادی و به نحو طبیعی، جاهلون به نحو عادی و به نحو طبیعی. این حکم رفته رو عالمون طبیعی، رو جاهلون طبیعی. امام معصوم از نظر بشریت مثل دیگران، گاهی عالم است، گاهی در موضوعات، گاهی غیر عالم. علمش از باب غیب موضوع حکم شرعی نی. بنابراین ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین در مقام بیان احکام شرعیه و در انجام وظائف مثل عامه مردمن و مکلف نیستن به عمل به علمشون که خارج از علم عامه ناسه. چرا؟ چون اونی که دخالت دارد در احکام من العلم الموضوعی او من العلم الطریقی، همین علم عادیست، حکم رو علم عادی آمده. عالم به علم عادی دنبال خطر رفتن براش حرام است، غیر عالم براش جایز است. رو اون علم اصلا حکم نیامده. این که شد جو... ها؟ چی فرق میکنه؟ میگم قانون اونجوری قرار داده شده است، قانون اونجوری قرار داده شده است. علمی که حجت عند العقلا است و عقلا او را حجت میدانند و احکام هم روی او آمده، همین علوم عادیه است. اون علم غیب مورد احتجاج نیست و مورد حکم نیست، لا در باب طریقش و نه در باب موضوعش، اون نیستش. اونی که معیاره همینه. بنابراین اگر شما فرض کردید که عامه مردم شون از توریه غافلند، پس توریه بر اونها واجب نیست، معلق هم نیست، چون غافلند. اگر فرض غافل بودن نمودید، رو جریان عادی هم ائمه معصومین مثل اونها هستن، فرقی با اونها ندارن. اونها هم لیس الانسب به شأنهم از توریه، انسبیت وقتیه که شما اون علم غیر عادی رو دخیل بدانید در وظائف و بیان احکام، در حالش اون علم غیر عادی دخیل نیست، اون قدرت غیر عادیه دخیل نیست. برابر این نه علیق است و نه لایق. اونا هم مثل مردم حرف میزنن در مقام بیان احکام و تقیه میکنن. خودشون هم فرمودن ما تقیه میکنیم، شما بیاید بگید نه، این که گفتن ما تقیه میکنیم، نه خیلی تقیه نمیکنن، اینا توریه میکنن. تقیه با توریه، ظاهر روایات تقیه اینه که نه، اینا تقیه میکنن و توریه نمیکنن. ببینید عبارت شیخ را. امر سوم بس در اینه که آیا تقیه از چه راهیه. دو احتمال در او ثبوتن داده شده، یکی کذب جائز للمصلحه، یکی توریه. شیخ مدعی است علیق و بلکه لایق به حال اونا طوری است. من عرض میکنم نخیر، نه علیق است و نه لایق، برای اینکه اونجایی که در مقام تبیین احکامن و باب انجام وظائف بین اونها و بین دیگران فرقی نیست، علوم غیبیه اونها، علومی که با مهبت وحی رو کار دارن، او در تکالیفش اثری ندارد و موضوع از برای آثار و احکام شرعیه نبوده و نیستش. در اینکه دو تا تکلیف لازم میاد، اونا مثل مردم مکلفن. ال اول ان الخبر الصادر تقیتا یحتمل ان یراد بهی ظاهره فیکون من الكذب مجوز لمصلحت و یحتمل ان یراد منه تأویل مختف علی المخاطب فیکون من قبیل توریه و هازا الیق بالامام علیه السلام بل هو اللائق اذا قلنا به حرمت الكذب مع التمكن من التوریه. وقت اینجا بگید امام تمکن دارد، برای اینکه امام همیشه توجه به توریه دارد. این مردمن که ممکنه غافل از توریه باشن و تمکن نداشته باشن. اینم امره، اینم مقام سومه بود. مقام چهارم، صاحب اداء قدس سر یه حرفی دارد و اون اینه، ایشون میفرماد تقیه منحصر نیست به قول بر وفق عامه یا عمل بر وفق عامه. لیس طریق و تقیه منحصرن به قول عامه، قول به موافق عامه یا عمل به موافق عامه، بلکه ممکن است تقیه به اختلاف در قول باشد و به اختلاف در عمل. تقیه ممکن است با اختلاف امام در قول خودش تحقق پیدا کند یا با اختلاف امام در عمل، یعنی مردم را در عمل مختلف قرار بده، امر به اختلاف در عمل کند. این ممکنه منشأ تقیه باشه، یعنی تقیه با تحقق بشه، یعنی مردم شیعیان را نگذارد متحد باشند در یک عمل و یا در یک قول، برای اینکه شناخته نشوند. وقتی متحد نباشند شناخته نمیشن، و یا برای اینکه اینها نفهمند اینا متحدند، دارای قدرتند، پس بیان از بینشون ببرن، بگن خودشون با هم دیگه اختلاف دارن، خودشون از بین میرن، ما دیگه داعی نداریم بیایم اونها را ایجاد اختلاف کنیم، براشون مزاحمتی براشون به وجود بیاریم. میفرماد تقیه منحصر نیست به حکم موافق با عامه یا امر به عمل موافق با عامه، نه، تقیه ممکن است به اختلاف در قول از معصوم صلوات الله و سلام علیه باشد یا به امر به اختلاف در عمل، برای اینکه این کار رو امام می کند تا اینها شناخته نشوند، لعلا یعرفو، وقتی مختلف باشن نمیفهمن کدوما شیعن کدوما غیر شیعه، شناخته نشوند تا اذیت بشن، یا برای این که دشمن نداند اینها متحدند و در اثر اتحاد دارای قدرتند و بعد بخواد اذیتشون کنه، فکر میکنه اینا با هم اختلاف دارن، خود اختلافشون بس است برای اینکه اینا را بپاشوند و دیگه احتیاجی به اینکه اذیتشون کنه نیست. و اما تقیه ممکن اینجور باشه. برای این حرفش استدلال فرموده است به روایاتی که اگر آیون خواستن در حدائق جلد اول مقدمه اولا ظاهرن، در حدائق در جلد اول در مقدمه اولا این روایات رو اونجا مطرح کرده. شیخ رضوان الله تعالی علیه این حرف رو از ایشون نقل می کند و بعد می فرماد بعضی ها اشکال کردن به صاحب حدائق، گفتن که لازمه این کلام شما اینه که در دو خبر متعارض یکی حمل بر تقیه بشود ولو موافق با اونها نباشد، چون شما میفرمایید در تقیه موافقت از نظر قول و یا عمل لازم نیست. گفتن این لازمش اینه که در خبرین متعارضن یکی حمل بر تقیه بشود ولو موافق با اونها نباشد. اینو میگه بعضی به صاحب حدائق اشکال کرده، لکن ایشون دفاع میکند، میگه صاحب حدائق نمیخواد بگد در خبرین متعارضین هم حمله بر تقیه میشود بدون موافقت، نه او اینا نمیخواد بگد، او میخواد یک قاعده کلیه و یک طریق دیگری در باب تقیه بیان کند. در حقیقت میخواد بفرماد التقیه تو علا قسمین، یک قسم از تقیه به قول موافق با عامه یا عمل موافق با عامه است که این کشف می شود در باب خبرین متعارضن یا جای دیگر، یک نحوه تقیه به ایجاد اختلاف بین شیعه در عمل یا به اختلاف خود امام در قولشه، نه اینکه میخواد بفرماد در متعارضه این اینجوره، ایشون به طور یک ضابطه کلیه میخواد بگه دو طریق برای تقیه است. یک طریق تقیه قول موافق با عامه، یک طریق تقیه هم ایجاد اختلاف، و الا نه اینکه در خبرین متعارضینم با اینکه هر دوشون مخالف با عامه باشد بازم ایشون بخواد بفرماید اینجا هم یحمل احد و ما علا تقیه. نه، مراد ایشون این نیست و این طعن هم غیر وارده. بعد یه بحث دیگری دارد شیخ با صاحب حدائق. صاحب حدائق قدس سره فرموده است که غالب در تقیه هایی که بوده این تقیه به نحوه اختلافه، الغالب و فتقیه التقیه تو به نحوه اختلاف. شیخ اشکال میکنه، میگه با اینکه تقیه میشده است با موافقت با اونها انجام بگیرد غالباً، اذا کانت تقیت و ممکنتن غالباً با موافقت با اونها، وجهی ندارد که ائمه معصومین هی بیان مرتب ایجاد اختلاف کنن. به حسب طبع و جریان عادی اگر امام معصوم با موافقت اونها یه قولی بگه موافقه با اونها میتونه اعمال تقیه کند، نیازی نیست با ایجاد اختلاف اعمال تقیه کند. و بعد میفرماد تقیه با ایجاد اختلاف به صورت نادر است نه به صورت غالب. جریان عادی در باب تقیه به موافقت با عامه بوده است، اما قولن و اما عملن. نمیتونیم بگیم غالب اینه. بله، بعضی از جاها هم اینجور بوده، بعضی از مواقع هم اینجور بوده که اینا با ایجاد اختلاف اعمال تقیه میکردن. این هم راجع به این جهت بحث. ببینیم بحث بعدی.